ترکی، عربی و هندی اطلاعات نسبتاً خوبی داشت و اشعار فراوانی در زمینه‌های مختلف سروده است. شعرش لحن و لطافتی خاص دارد و چون ترک نژاد و هندی زاد بود، کلمات ترکی و هندی نیز در شعر او دیده می شود و می توان سبک وی را تلیعه سبک هندی به شمار آورد. وی در غزل سرایی پیرو سعدی بود و غالبا مضامین عشقی و مسائل عرفانی را به زبان ساده و پرسوز در بحرهای کوتاه و لطیف بیان کرده و از الفاظ و معانی شاعران عارف ایرانی سود می جست. وی پس از کسب معلومات در رشته‌های گوناگون علمی دیگر به شاعری پرداخت و در دربار پادشاهان هند تقرب حاصل کرد. وی در نظم و نثر استاد بود و آثار بسیاری از خود باقی گذاشته که از جمله آنها دیوان قصاید و غزلیات اوست. علاوه بر آن، خمسه نظامی گنجوی را نیز استقبال کرده و آن را جواب گفته است. وی سرانجام در سن 75 سالگی در سال 725 هجری قمری در دهلی وفات یافت. امیر خسرو دهلوی از شعرای بنام بودند که آثارش گنجینه‌ای برای شعر و ادب فارسی محسوب می شوند.
فرخنده شبی که آن جهانگیر از نطع زمین شد آسمانگیر، با بخشش پای بنده پاک آمد سوی بنده خانه خاک. آورد ز حضرت خداوند منشور نجات عاصی چند، پس داد به هر خجسته یاری زاورده خیش یادگاری. یاران که ستود حال بودند، منعم هم از آن نوال بودند. بودند همه ز سینه پر، جویی هم از آن محیط پردر. امید که این خجسته بنیاد تا روز ابد بماند آباد. جانم که چنین حصار دارد، بیگانه در او چه کار دارد؟ یارب که سرش بر آسمان باد و از رخنه دیو در امان باد. خسرو ز چنین اساس محکم چون معتکفان کعبه بی غم.
امیر خسرو دهلوی یکی از شاعران بلند مرتبه و با ارزش سرزمین پارسی است. او هرچند که هندی بود و زبان اصلیش نیز هندی بود، اما او به واسطه آشنایی با زبان پارسی یکی از شاعران برجسته ایران زمین گشت. اگر بخواهیم ادبیات ایران زمین را به گلستانی تشبیه کنیم که هر کدام از شاعران حکم گلی در این گلستان را داشته باشند، امیر خسرو دهلوی را باید یکی از آن گلهای سرسبد ادبیات عاشقانه ایران زمین نام نهیم. او انسانی بسیار هنرمند بود. او علاوه بر فن شعر، به هنر، به موسیقی و بسیاری از علوم دوران خود آشنایی کامل داشت و مجموعه همه این هنرها در بستری به نام غزل سرایی در او متجلی شد. سیری بر اشعار امیر خسرو دهلوی این شمای کلی را به ما می دهد که او بیش از هر چیز دغدغه عشق داشت، اما عشقی که او به زبان پارسی بیان می کند ترکیبی از عشق عرفانی ایران و هند است. همانطور که می‌دانید هند نیز یکی از کشورهایی است که عرفان غنی دارد و بسیاری از عارفان بزرگ چه در زمان حال نظیر اوشو و چه در گذشته نصیر ریاض احمد شاهی از این دیار سر به وادی عرفان نهاده اند. ترکیب عرفان هند و ایران و متجلی شدن دیدگاه عاشقی در اشعار امیر خسرو شخصیتی را از امیر خسرو دهلوی می سازد که بسیار بسیار مورد قبول جامعه ادبی آن دوره بوده و این اقبال تا به حدی است که بسیاری از شاعران زمانه او از ابیات و سبک شعر او الهام گرفته اند. در باب تأثیرگذاری او در ادبیات پارسی ذکر همین نکته بس که حضرت حافظ بسیار به او ارادت داشته است و اشعار او را بسیار می‌خوانده است. اگر بخواهیم فرم اشعار امیر خسرو دهلوی را بررسی کنیم، باید این چنین بگوییم که زبان او به حدی روان و دلنشین است که اگر شما آگاهی به اشعار این بزرگوار ادب پارسی نداشته باشید و کسی اشعار او را به پیش شما بگذارد، مطمئناً گمان بر این خواهید برد که شعر از زبان فردی معاصر و در جامعه کنونی ما سروده شده است. گفتنی است اگرچه امیر خسرو زاده و پرورده کشور هند است، اما بسیاری از کشورهای عالم از جمله تاجیکستان هماداران فراوانی دارد.
عشقم مسلمانی مرا در کار نیست، کافر عشقم مسلمانی مرا در کار نیست، هر رگی من تار گشته حاجتی زنار نیست. سر بالین من برخیز ای نادان طبیب، دردمندی عشق را دارو به جز دیدار نیست. ناخدا بر کشتی ما گر نباشد گو مباش، خدا بر کشتی ما گر نباشد گو مباش، ما خدا داریم ما را ناخدا در کار نیست. کافر عشقم مسلمانی مرا در کار نیست، هر رگی من تار گشته حاجتی زنار نیست. شاد باش ای دل که فردا بر سر بازار عشق، شاد باش ای دل که فردا بر سر بازار عشق مژده قتل است گرچه وعده دیدار نیست. خلق می گوید که خسرو بت پرستی می کند، خلق می گوید که خسرو بت پرستی می کند، آری آری می کنم با خلق ما را کار نیست. کافر عشقم مسلمانی مرا در کار نیست، هر رگی من تار گشته، حاجتی زنار نیست.
شنوندگان گرامی، با هم قرائت زیبای یک تن از راویان خوش صدا بر متن امیر خسرو دهلوی را شنیدیم و همچنان گفتار ادبستان را ادامه می دهیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان، به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است. با شما عزیزان، من علیرضا جعفرانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران در همین جا با شما خداحافظی می کنم. توفیق حضرت حقیارتان تا درود و مجالی دیگر. بدرود عزیزان.
شنوندگان گرامی، اینک برنامه خندی پارسی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما هستم. امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. سعدی شاعر و نویسنده ایرانی است که شهرت بسیار زیادی در ایران و جهان داشته و در سراسر دنیا علاقمندان بسیار زیادی دارد. سعدی بدون تردید یکی از 5 شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر بی همتا و زبان زد همگان است. سعدی در حکایت ششم از باب اول گلستان نقل می کند. از یکی از پادشاهان ایرانی نقل کردند که در دوره ای از حکومتش دچار مشکل شد و خزانه اش خالی ماند و دشمنان فشار آوردند. با این اوضاع احوال در انجمن او از کتاب شاهنامه درباره روزگار فریدون بیت‌هایی را می خواندند. وزیر از شاه پرسید: آیا می دانی فریدون که گنج، کشور و خدمتکار نداشت، چگونه کشوری را به دست آورد؟ همان گونه که شنیده ای، گروهی از مردم پیرامون او با جانبداری جمع شدند و از او پشتیبانی کردند و به پادشاهی رسید. ای پادشاه، به این دلیل که جمع شدن مردم سبب پادشاهی است، تو چرا مردم را آشفته دل و آزرده می کنی؟ مگر نمی خواهی که فرمان روایی کنی؟ پادشاه باید بخشندگی داشته باشد تا مردم پیرامون او جمع گردند و مهربانی داشته باشد تا در پناه حکومتش در امنیت زندگی کنند و تو هیچ یک از این دو ویژگی را نداری. انسان ستمگر نمیتواند پادشاهی کند، زیرا هیچگاه از گرگ نمیتوان انتظار چوپانی داشت. شاهی که سبب پیدایش و گسترش ستم شود، گویی دیوار پادشاهی خودش را نابود میکند. بله عزیزان، این حکایت زیبا از سعدی صفت ناشایست بدخلقی را به ما یادآوری می کند. من هم برای تان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. من در اداره‌ای کار می کردم که رئیس بسیار تند خوب و بدخلاقی داشت. صدای فریاد او همیشه در ساختمان اداره شنیده می شد. کارهایش را با داد و فریاد بیان می کرد و هر روز یک نفر را توبیخ می نمود. همه ما از او بیزار بودیم. یک روز یکی از همکاران کلافه گفت: خدایا، کاش می توانستم از این اداره بروم و جای دیگری کار کنم. دیگر تحمل کردن این مرد دیوانه برایم سخت است. اما دوست من، مجبوریم او را تحمل کنیم، یا باید استعفا دهیم که اگر این کار را کنیم بیکار می شویم و مشخص نیست تا کی بتوانیم شغلی بیابیم، و یا اینکه فکری کنیم و این رئیس را ادب کنیم. ادب کنیم؟ متوجه منظورت نمی شوم. خیلی ساده است، باید درسی به او بدهیم که این اخلاقش را ترک کند. آری، اما چه فکری؟ من یک ایده دارم و برای اجرا کردن آن نیاز به همکاری همه کارمندان دارم، و اگر متحد نباشیم شکست میخوریم. بله عزیزان، ایده همکارم عجیب بود و سخت. در ابتدا همه ما مخالفت کردیم، چون میترسیدیم شکست بخوریم. در صورت مغلوب شدن ما، همه ما اخراج میشدیم. قبول؟
آره قبول،
منم هستم.
منم در کنار شما.
اما نداره، همه چی موافقت کنید، این تنها راه چاره است.
بله عزیزان، داشتن روحیه بد و بی‌حوصلگی میتواند کل انرژی ما را در طول روز بگیرد و باعث عدم تعادل در ما شود. اما چرا این اتفاق میافتد؟ آیا میتوانیم در مورد آن کاری انجام دهیم؟ این حس و حال میتواند از کوچکترین اتفاقات روزمره نشأت بگیرد. مثلا دیر از خواب بیدار شده اید و برای رسیدن به سر کار عجله دارید و در نتیجه نتوانستید صبحانه بخورید، و سپس در ترافیک گیر افتادید و این اتفاقات همگی دست به دست هم دادند تا حال شما را به هم بریزند. همه این عوامل باعث می شوند که فشار خون شما مدام در حال نوسان کردن باشد و سطح هورمون کورتیزول را افزایش دهد، و همین امر تعادل شما را به هم ریخته و شما را متلاطم‌تر و آشفته‌تر می‌سازد. بله عزیزان، فردای آن روز مدیر به اداره آمد. مثل همیشه اول به اتاق ما آمد و مرا صدا زد و طبق معمول با صدای بلند گفت: آن پوشه سبز را به من بده. مگر با تو نیستم کری؟ مگر با تو نیستم آقا؟ نمیشنوی چه میگویم؟ درست است، نقشه همی بود که ما وانمود کنیم ناشنوا هستیم. همه ما این نقش را بسیار خوب ایفا کردیم. مدیر به شدت عصبانی شده بود و فریادهای بلندی میکشید. او هرچه با ما صحبت میکرد و داد میزد، ما هیچ عکس العملی نشان نمیدادیم، تا اینکه از شدت فریاد زدن از حال رفت و بر زمین افتاد. مدیر بیچاره ما این حکایت از جناب سعدی را نشنیده بود که میگوید: شاهی که بر مردم ستم کند و درد مردم را نادیده بگیرد، حکومتش رو به زوال می رود. مگر نمی شنوی پوشه سبز را به من بده؟ تو را اخراج خواهم کرد. مگر کری آقا؟ آن را آن پوشه را مگر نمی شنوی؟ بعد عزیزون، همین موضوع باعث شد حنجرهش آسیب ببیند و تا مدتی نتواند صحبت کند. او خروسک گرفته بود و صدایش بسیار آرام بود. از فردای آن روز ما یک مشکل دیگر داریم و آن این است که صدای او را نمی شنویم. هر وقت با ما کاری دارد مجبور هستیم گوشهایمان را به او نزدیک کنیم تا صدایش را بشنویم. به همکارم گفتم: تو که ایده های خوبی به ذهنت می رسد، یک فکری هم برای این موضوع کن. گوشهایم خسته شدند. ما از این داستان زیبا نتیجه می گیریم این بدخلقی حتی بر روی وسعت دید شما نسبت به جهان اطراف تأثیر می گذارد. مثلا اگر حالتان خوب باشد، میزان بیشتری از اتفاقات و زیبایی های اطراف خود را خواهید دید، اما بدخلقی باعث کاهش وسعت دید شما می شود. از لحاظ تئوریک کارهایی که شما را خوشحال می کند و برای شما لذت بخش هستند، می توانند در بدخلقی شما و کاهش آن تأثیر داشته باشند. بهتر است گاهی آرام و ساکت بنشینید و به حرفها و درد دلهای خودتان گوش کنید و با خود خلوت کنید و ببینید چه چیزی شما را به این حال و روز انداخته و چه چیزی میتواند آن را تسکین دهد. مثلا یک خواب طولانی مدت، مسافرت رفتن و یا کارهایی مثل این. افرادی که بر روی روند زندگی خود کنترل دارند نسبت به افرادی که این کنترل را ندارند شادتر هستند. اگر در وضعیت آزاردهندهی هستید، سعی کنید آن شرایط را تغییر دهید و عوامل آزاردهنده را کنترل کنید. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ضمن آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. خدا نگهدار عزیزم.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جا جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نه تمام چه تو گفتم که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو در راه نیایی.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چونین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند مهربان را سپاس گذاریم که این فرصت دوباره را به ما عطا نمود تا در خدمت شما عزیزان همراه باشیم. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع تشکر و قدردانی، در خدمت شما عزیزان هستیم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع تشکر و قدردانی گفتیم که سپاسگزاری و قدردانی کردن ابزار مهمی هستند برای پایداری و ادامه راه زندگی مشترک. هر فردی که برای شما زحمت کشیده و تلاش خود را صرف بهتر زندگی کردن شما کرده است، شایسته است با زبان ملایم و نرم و گفتارهای نیکو و خوب از او و زحمتهایش تشکر کنید. قدردانی های شما سبب خواهد شد تا آن شخص میلی بیشتری برای خوبی کردن به شما پیدا کند. اما برعکس، سرد بودن و رفتارهای خشک و خالی شما سبب دور شدن آن فرد از شما خواهد شد. باید توجه داشته باشید هنگامی که قدردانی از زحمات یکدیگر صورت گیرد، تعامل سازنده در بین زن و شوهر ایجاد می شود. این عامل سازنده و ادامه و پایداری خانواده را در پی خواهد داشت و باعث باز هم زیباتر شدن زندگی مشترک خواهد شد. یکی دیگر از عامل‌های آرامش و ایجاد کننده صفا و صمیمیت و محبت در خانواده، تشکر و قدردانی اعضای خانواده در برابر خدمت‌ها و کارهای یکدیگر است. سپاس و تشکر سبب دلگرمی و آرامش و ایجاد محبت و همچنین ایجاد انگیزه برای کار بهتر و بیشتر می شود. از طرف مقابل، اگر از کار دیگر قدردانی نشود، آن شخص در انجام کار سست و به انگیزه می شود. حضرت علی علیه السلام فرموده: نیکوکار و بدکار نزد تو یکسان و در یک منزلت نباشد، چرا که در این کار بی‌رغبتی نیکوکاران در نیکوکاری و شوق بدکاران به بدی است. قدردانی موجب مستحکم شدن خانواده و ایجاد محبت و آرامش بین اعضای خانواده و در برخی موردها مانع از برهم خوردن خانواده می شود. وقتی در مقابل کارهایی که همسر شما انجام می دهد از او قدردانی شود، این کار باعث از بین رفتن خستگی ناشی از خدمت به اعضای خانواده می شود. اگر در خانواده اصل تشویق و قدردانی نهادی نشود، این کار باعث تشویق و ترغیب همسر در تمام امور زندگی داخل یا خارج منزل شده و باعث خواهد شد شخصی مورد نظر خدمتهای بیشتر و ارزنده‌تر انجام دهد که مستقیما در رفاه و آسایش اعضای خانواده مؤثر است. قدردانی علاوه بر آثار دنیوی، آثار معنوی هم به دنبال دارد. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند بهترین زنان شما آن بانوان است که اگر به او چیز دهند و یا خدمت کنند سپاس گذاری نماید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تشکر و قدردانی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. برخی مردها فکر میکنند همین که نیازهای مادی همسرشان را تأمین میکنند دیگر نیازی به تشکر زبانی نیست، در حالی که این تفکر اشتباه است، چون زن نیز همانند مرد نیاز به قدردانی زبانی دارد و نیز تأثیر گفتن و به زبان آوردن تشکر در روح همسر به اندازه است که هیچ چیز دیگری نمیتواند جایگزینی آن شود. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر مرد به زنش بگوید من تو را دوست دارم، اثر این سخن هرگز از دل زن بیرون نخواهد رفت.
ما انسان ها به گونه آفریده شده ایم که فطرتاً قدر شناسی رو اهمیت میدیم، به قدر شناسی گرایش داریم. اگر کسی از ما قدر شناسی بکنه به ما حس خوبی دست میده و ما نسبت به اون فردی که قدر شناسی کرده گرایش بیشتری پیدا میکنیم و البته متقابلن ما نیازمند به قدر شناسی دیگران هم هستیم. البته میبایستی انقدر رشد بکنیم که فقط برای رضای خدا و برای کسب رضایت الهی کار بکنیم، اما این به این معنا نیست که ما از دیگران تشکر نکنیم. قدر شناسی باعث روحیه دادن به دیگران می شود، باعث بازخورد دادن به دیگران می شود. لذا ما بایستی در مورد کوچکترین مسائل هم که شده قدر شناس باشیم. اگر کسی کار خوبی رو نسبت به ما، نسبت به خانواده ما، نسبت به جامعه ما انجام می‌دهد، هم به صورت لسانی و زبانی قدرشناسی بکنیم، هم در عمل قدرشناسی بکنیم. این قدرشناسی هم ما رو نسبت به اون به نوعی گرایش بیشتری میده. از نکات مهمترش این هستش که اون رو دعوت می‌کنه به این که این کار خوب رو بیشتر انجام بده. بدهد. آیا ما میخواهیم در خیرات دیگران سهیم بشویم؟ آیا ما میخواهیم زمینه انجام کارهای مثبت رشد دهنده رو در خانوادمون و در جامعهمون افزایش بدهیم؟ اگر میخواهیم باید قدرشناس باشیم، هر اتفاق خوبی رو بگردیم مشکیری کنیم برای قدرشناسی. ما معمولا مشکیری میکنیم برای کارهای منفی، اینو باید برعکس بکنیم. اگر فرزند من یک کار کوچک انجام میدهد، من پدر، من مادر باید از او قدرشناسی بکنم. نگم اینکه وظیفش بود، بله با وجود اینکه وظیفش بود من باید قدرشناسی بکنم. اگر در اطرافیان من کسی کار رو انجام میدهد به چشم من بیاید و هم زبانی و به ویژه سریع و به هنگام در همون زمان قدرشناسی بکنم، با رو و چهره باز و لحن خوب و کلمات زیبا. قولو للناس حسنا، این آموزه قرآنی رو ما حتما تو این ایام خواندیم. و آیا نمیخوایم با تشکر کردن زیبا سخن بگوییم؟ کسانی که قدرشناسی میکنن سخنان زیبا میگوین باعث تقویت کردن دیگران میشن. البته در عمل هم قدرشناسی بکنیم، یعنی اگر میشود جلوی دیگران تقدیر بکنیم، اگر میشود کادوی بخریم، اگر میشود ما هم جبران بکنیم. اگر کسی در خانواده کاری میکنه، قدر شناسی ما این است که منم در مقابل اون وظایفم رو بهتر انجام بدهم یا فوق‌العاده به اون خدمت بکنم. اگر کسی در محله، در جامعه کاری انجام میدهد، من حتما از او قدردانی بکنم و البته در مقابل اون من هم قسمتی از کارهای اون رو انجام بدم و به اون خدمت بکنم و البته برای اون دعای خیر بکنم. قدرشناسی باعث لطافت در روحیه من و دیگران می شود و نعمت‌های خداوند رو در جامعه ما گسترش میدهد. وقتی من قدرشناسی کردم، وقتی فرهنگ قدرشناسی در جامعه ما افزایش پیدا کرد، وقتی در عمل، در زبان، در عشق، رفتارهای ما، در تعاملات ما قدرشناسی افزایش پیدا کرد، افراد بیشتر اهل خیر میشوند، لذا برکت زیاد میشود. هم به این صورت، هم خداوند انشاءالله به ما عنایت بیشتری میکند. یکی از خلأهای امروزه ما عدم قدرشناسی است و ما گویا از همه طلبکاریم. هر کسی کاری انجام میدهد در مقابل قدرشناسی میگن وظیفش بوده. این فرهنگ دینی نیست، این فرهنگ افراد روشیافته، افراد پخته نیست، و این فرهنگ به خستگی بیشتر، به کدورت بیشتر و به فاصله گرفتن بیشتر منجر میشود. در مقابل قدرشناسی ما رو روش میده و دیگران رو و جامعه رو روش میده. حتما شما قدرشناس هستید، البته میتوانید این قدرشناسی رو بیش از بیش، نهایت نداره، هر چه میتوانیم با پیامک، با زبان، با کادو، با چهرمون، با ابراز کردنمون، با تقدیر کردنمون به صورت‌های مختلف فردی، خانوادگی، سازمانی، اجتماعی قدرشناس باشیم.
در برخوردهای اجتماعی یکی از عامل‌های محبت آفرین و تحکیم روابط داشتن حالت و روحیه سپاسگزاری و قدردانی و حقشناسی نسبت به مردم است. همواره سپاس و تشکر در مقابل نعمت است. نعمت و احسان هم یا مستقیماً از سوی خداوند مهربان به ما می‌رسد یا بندگان خدا واسطه خیرند و نیکی بر دست آنها جاری می شود و ما از نیکوکاری ها و یاری ها و کمک های مردم بهرمند می شویم و نعمت الهی از این طریق شامل حال ما می گردد. پس بحث شکر، اختصاص به زبان ذاکر، قلب شاکر و سجده شکر در برابر نعمت های الهی و در پیشگاه خداوند متعال ندارد، بلکه جلوه از شکر هم در ارتباط با نعمتها و نیکی‌های است که از مردم و نسبت به آنان هم باید شاکر باشیم. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب ما جاذبه‌های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
یا ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و ادب حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، لحظه های زندگیتون پر از آرامش و امنیت. دوستان خوبم، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. انشالله که وقت داشته باشید جاذبه های ایران زمین این هفته را همراهی بفرمایید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران همراه، شما همچنان با برنامه جاذبه های ایران زمین همسفر هستید. در استان خراسان جنوبی هستیم و آشنایی شما با هم به آتشکده چهارتاقی دره شهر می رویم. این اثر در شهرستان دره شهر و روی تپه بنای یک آتشکده به صورت چهارتاقی باقی مانده است. این بنا را در محل تاق می گویند. این بنا تماماً با قلب سنگ و گچ ساخته شده است و مربوط به دوران ساسانی است. شاید پس از کاخ‌ها، آتشکده‌ها مهمترین آثار بر جای مانده از دوره ساسانیان باشد. این بناها مکانی برای گرامی داشته آتش مقدس و مراسم مذهبی بودند و لذا از نظر معماری مبتنی بر اصول خاص و ویژه هستند.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
دوستان عزیز شنونده، همچنان در سفر به استان خراسان جنوبی در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه جاذبه های ایران زمین و شما را آشنا می‌کنیم با یکی از جاذبه های دیگر در این منطقه از ایران عزیز، در استان خراسان جنوبی در طبس. باغ گلشن جزو مهمترین باغ‌های ایران است که همچون نگین سبز در شهر کویری طبس می‌درخشد. این باغ که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یکی از جاذبه‌های گردشگری طبس محسوب می‌شود. باغ گلشن در اواخر دوره زندیه ساخته شده و علاوه بر پوشش گیاهی متنوع، پلیکان‌های زیبایی دارد که برای گردشگران جذاب هستند. در این باغ می‌توانید اطلاعات خوبی درباره سیستم آبیاری فوق‌العاده و فواره‌های طبیعی آن به دست آورید و از موزه ژئوپارک طبس میراث زمین واقع در عمارت سردر باغ گلشن بازدید کنید. باقی گلشن نمونه ی از یادگاری های به جا مانده از دوره زندیه و از معروفترین جاهای دیدنی استان خراسان جنوبی است که در تاریخ 20 دی ماه سال 1355 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. گردشگری ابعاد مختلفی دارد که رایج‌ترین و مهمترین شکل آن گردشگری سیاحتی و سیاحتی زیارتی محسوب می شود. گردشگری تجاری، طبیعتگردی، گردشگری اداری مأموریتی، گردشگری علمی، تحقیقاتی، آموزشی، گردشگری ماجرا جویانه، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، بومگردی و گردشگری قضا
از دیگر ابعاد مهم گردشگری به شما می روند. در این میان گردشگری اسلامی در زمره قدیمی ترین و پر رونق ترین گردشگری های گذشته و معاصر در سراسر جهان است. ایران با داشتن امکانات فرهنگی و تاریخی و دینی پتانسیل بالایی در جذب گردشگران مسلمان دارد و این موضوع در سالهای اخیر اثبات شده است. شما دوستان عزیز شنونده می توانید برای گردشگری های مختلف با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که تا این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. اینک در بخش دوم این برنامه دعوت میکنم با یکی دیگر از مناطق دیدنی و جاذبه های چشمانداز ایران اسلامی از طریق یک گزارش آشنا شوید. با ما همراه باشید.
شهرستان تاریخی نهاوند در جنوب غربی استان همدان در دامنه های شمالی کوهستان گرو یا گرین واقع شده است. در محله علی آباد واقع در بافت قدیمی شهر نهاوند حمامی قدیمی وجود دارد به نام بانیش حاج آقا تراب. در سردر ورودی این بنا کتیبه نصب شده که نام بانی و تاریخ ساخت آن را سال 1230 هجری شمسی و در زمان ناصرالدین شاه قاجار بیان می‌کند، ولی به سبک دوران صفوی ساخته شده است. نام دیگر حمام حاج آقا تراب حمام دوقلو است. علت شهرت آن به حمام دوقلو به این دلیل است که حمام از دو قسمت تشکیل شده. قسمت اول دارای سردینه حمام سرد و گرمینه حمام گرم بزرگ بوده و فقط مورد استفاده رجال، اشراف و شاهزادگان قرار می گرفته. و قسمت دوم همان حمام که آن هم به نوبه خود دارای سردینه و گرمینه بوده، ولی در ابعاد کوچک ویژه افرادی عادی و قشرهای کم درآمد جامعه بوده است. بر هلالی بالای ستونهای حمام تصاویر زیبایی از شاهنامه نقش بسته است که گویای داستان جنگ رستم با دیو سپید است. این تصاویر با هفت رنگ صحنه‌هایی از داستان شاهنامه را نشان می‌دهد که به طرز ماهرانه‌ای کاشی‌کاری شده است. در حمام سردینه حوضی به ابعاد 2 در 3 متر وجود دارد. در اطراف این محوطه 4 رختکن نسبتاً بزرگ درست شده. درون رختکنها هر کدام طاق نمایی دیده می شود. قسمتی از بدنه و سقف گنبد با نقوش متنوع گل و بوته و گلدانهای زیبا و مرغان و نقوش اسلیمی تزئین یافته است. Thank you. در قسمت‌های دیگر کتیبه‌ای که متضمن متن انا فتحنا لک فتحا مبینا کار رضا تهرانی در سال 1342 شمسی است به چشم می‌خورد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
اما به رشته ورزشی تکواندو هم اشاره بکنیم و خبری از این رشته ورزشی تقدیم شما شنوندگان محترم بکنم که فدراسیون جهانی تکواندو با ارسال نامه‌ای به تهران تکواندوکار تیم ملی بانوان ایران را برای حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ به شهر روم ایتالیا دعوت کرد. مرحله اول رقابت‌های جایزه بزرگ در سال 2023 از تاریخ 19 تا 21 خرداد ماه با حضور 256 ورزشکار از 48 کشور میزبانی شهر روم ایتالیا برگزار میشه که بعد از ثبت نام تکواندو